أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. درباره آیات گذشته بعضی از مسائلی است که سیدنا استاد مرحوم علامه در کتاب شریف المیزان مطرح کردند که لابد ملاحظه فرمودید. بحث برزخ هست، مسئله تجرد روح هست و مسئله اخلاق. اما مسئله برزخ در ذیل آیه سوره مؤمنون انشاءالله مطرح خواهد شد که من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. مسئله تجرد روح هم انشاءالله در مسئله آیه فنفخت فیه من روحی یا ثم انشأنا خلقا آخر انشاءالله مطرح می شود. و اگر هم ضرورتی اقتضا کرد در آیه سوره آل عمران که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اونجا مطرح می شود. مسئله اخلاق هم به مناسبت هایی که در با آیات دیگر انسب است انشاءالله مطرح می شود. ولی مباحث بسیار سودمندی رو در ذیل این آیه ایشون مطرح فرمودن. و حدیثی از طرق اهل سنت درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است، شاید از طرق ما هم باشد، در باره انا لله و انا الیه راجعون است که وقتی چراغ منزل حضرت خاموش شد حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون. این نشانه آن است که یک انسان موحد همه در همه شؤون به مبدا و معاد متوجه است. اندک حادثه‌ای که میرسد اگر ملایم است که هم دارد و اگر ملایم نیست که استرجاع دارد. این حمد و استرجاع اختصاصی به حوادث مهم ندارد. هر حادثه‌ای که حادث میشود و رخ میدهد، خواه مهم خواه غیر مهم، یک موحد به یاد حق هست که چراغ منزل حضرت خاموش شد، حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون، عرض کردن این حادثه هم استرجاع دارد، فرمود آری. این در مختار الاحادیث نبویه از طرق اهل سنت هست. اما آیه که محل بحث است مسئله صفا و مروه است که ظاهراً از نظر سیاق با گذشته و آینده ارتباطی هم ندارد، با آیات مسئله حج مناسب است. فرمود صفا و مروه از شعائر الهیان. صفا و مروه اسم دو کوه هست در کنار کعبه معظمه که بر فراز صفا و مروه دو بت نصب کرده بودند و در جاهلیت بین صفا و مروه سعی می کردن و در هنگام سعی این دو بت را هم مسح می کردن تبرکن. و چون در اسلام سعی بین صفا و مروه از شعائر الهی است و باید بین این دو جبل سعی بشود، عده از سعی بین صفا و مروه پرهیز می کردن برای همون جریان بتی که روی این دو کوه بود. خدای سبحان فرمود به این که صفا و مروه از شعائر الهی است، این مخصوص به اعراب جاهلی نیست، مثل اینکه خود کعبه از بیوت الهی است، دیگران کعبه را بتکده کردن و اگر عده ای آمدن قاصبانه کعبه را بتکده کردن، نباید از طواف اطراف کعبه شما پرهیز کنید. صفا و مروه هم این چنین است، اینا از شعائر الهی است، خدا اینها را جز شعائر قرار داد، شما از سعی بین صفا و مروه پرهیز نکنید. ان الصفا والمروه من شعائر الله. اصلا صفا نام اون سنگ املس و صاف است، مروه هم اسم سنگهای ریز براق است. فرمود این دو کوه از شاعر الهی هن. شاعر جمع شعیره است معنای علامت، این نه به اون معناست که صفا و مروه علائم تکوینی حقن، چون همه موجودات آیات تکوینی و نشانهای تکوینی حقن. چیزی در آسمان و زمین نیست مگر اینکه شعیرت الله است، به جز شعائر الهی است. این که فرمود صفا و مروه از شعائر الهی است یعنی از شعائر تشریعی است. خدای سبحان این دو کوه را جزء علائم عبادی قرار داد، مثل اینکه مشعر را به عنوان علامت عبادی قرار داد، خود کعبه را جزء علائم عبادی قرار داد، منا را جزء علائم عبادی قرار داد و سایر مناسک حج هم این چنین است. اینا شعائر جعلی هستند، تشریعی هستند، وگرنه سراسر جهان خلقت شعائر الهی است، یعنی علامت حق است. این شعائر را خدای سبحان تشریعا قرار داد تا علائم عبادت باشد. بعضی از امور را به عنوان موقف قرار داد، مثل عرفات و مشعر. بعضی را به عنوان متحف قرار داد، مثل حول الکعبه، یا مسعا قرار داد مثل بین الجبلین، بین صفا و مروه. بعضی ها را هم منهر قرار داد، جای ذبح و نهر قرار داد مثل منا. اینها علائم تشریعی و جعلی است. خدای سبحان این امور را به عنوان نشانه عبادت قرار داد. ان الصفا والمروه من شعائر الله، یعنی از علائم الهی است، از شعیره و علامت حق است. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. کسی که حج کرد نظیر قران و افراد یا تمتع، یا نه از عمره مفرد انجام داد یا عمره تمتع انجام داد، که عمره تمتع جزء حج به حساب می آید، چون حج تمتع تشبیه عمره و حج است. اگر کسی حج یا عمره انجام داد فلا جناح علیه ان یطوف بهما، بر او حرجی نیست که بین صفا و مروه طواف کند و بین الجبلین سعی کند. سر این که فرمود فمن حج البيت او اعتمر، شاید اون باشد که سعی بین صفا و مروه مثل طواف یه عبادت نفسی نیست. طواف یه مستحب نفسی است. انسان می تواند بعد از عمل، هر باری که مسجد الحرام مشرف شد، هفت شوط دور کعبه طواف کند. خود طواف مثل نافله مستحب است، اما درباره سعی محل تأمل است که سعی بین صفا و مروه مثل طواف نافله باشد و مستحب نفسی باشد محل بحث است. شاید دلیل قاطع بر این کار نداشته باشد. لذا درباره سعی بین صفا و مروه مقید به حج و عمره کردن که سعی بین صفا و مروه جزء حج است یا جزء عمره است. خودش مستقلن نافله نیست، عبادت نیست، نظیر طواف نیست، نظیر وقوف عرفات یا وقوف مشعر یا وقوف منا، مبیت منا. اینها عبادت های مستقل نیستن، برخلاف طواف. طواف یه عبادت مستقل است. لذا درباره سعی بین صفا و مروه فرمود اگر کسی حج یا عمره انجام داد، بر او حرجی نیست که بین صفا و مروه سعی کند. حج لغتاً قصد مکرر است، اصطلاحاً انجام این مناسک مخصوص. عمره لغتاً زیارت است، اعتمره یعنی زاره، چون زیارت باعث مأمور شدن و تعمیر کردن و امارت است، از زیارت به عمره و اعتمار یاد شده است، وگرنه اعتمره یعنی زاره. ف فرمود اگر کسی حج یا عمره انجام داد بر او حرجی نیست که بین صفا و مروه طواف کند. از این تعبیر بیش از نفی اسم و نفی حرج چیزی استفاده نمی شود. خواه واجب باشد، خواه مستحب، خواه مباح، از این جمله فلا جناح علیه ان یطوف بهما استفاده نمی شود که این سعی بین صفا و مروه واجب است یا مستحب، بلکه اگر مباح هم باشد مشمول این هست، زیرا نفی حرج کرده. نفی حرج نفی گناه است نه اثبات ثواب. ولی به قرینه این که جزء حج یا جزء عمره است از این دو حال بیرون نیست، یا واجب یا مستحب، دیگر مباح نیست، برای اینکه سعی بین صفا و مروه یا از مناسک حج است یا از مناسک عمره. یعنی اگر کسی حج می کند سعی بین صفا و مروه دارد، اگر عمره دارد هم سعی بین صفا و مروه دارد. بالاخره سعی بین صفا و مروه یا واجب است اگر جزء عمل واجب بود، یا مستحب است اگر جزء عمل مستحب بود. در بعضی از موارد شروع به یک عمل مستحب مستحب است و تتمیمش واجب، نظیر اعتکاف که شروعش مستحب است تتمیمش واجب. درباره حج هم این چنین گفتن. علی ای حال سعی یا واجب است یا مستحب. گرچه از لا جناه بیش از این استفاده نمی شود که سعی حرجی ندارد، معصیت نیست، اما ممکن است مباح باشد، اما از اینکه جزء حج یا جزء عمره قرار می گیرد معلوم می شود حکم کل را دارد، یا واجب است یا مستحب. اما چرا تعبیر به لا جناه فرمود؟ برای همون نفی توهم افرادی که می گفتن وقتی جای صفا و مروه جای بت شد و اعراب جاهلی هم بین اینها سعی می کنن، ما سعی نمی کنیم. یا برای اینکه فکر می کردن سعی بین صفا و مروه از سنن جاهلیت است، یا برای اون فکر می کردن که چون بالای کوه صفا و بالای کوه مروه بت اصحاب و نائله هست، سعی بین این دو بت نارواست و بد است. به هر گمانی که بود بعضی از سعی بین صفا و مروه پرهیزی داشتن، حتی گفتن که در عمره القضا وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیط وستنا شرط کرد که این دو بت را از بالای کوه صفا و مروه بردارن. اینا در موقع سعی و مناسک و مراسم حج و عمره برمی داشتن. احیانا مردی تهاشی کرد از سعی بین صفا و مروه تا اینکه ایام گذشت دوباره اونها بت را آوردن روی این دو کوه نصب کردن. به حضرت عرض کردن که در مناسک امسال در مراسم حج یک شخصی از سعی بین صفا و مروه اجتناب کرد، گفت چون بالای این دو کوه قبلن بت بود و بعدن هم بت نصب می کنن، من سعی نمی کنم. وقت این آیه نازل شد که اگر بالای این دو کوه بت بود یا بعدن بت می گذارن، بر شما جناح و حرج نیست که بین این دو سعی کنید. مثل این که بر بالای کعبه هم بت می گذاشتن تا زمان فتح مکه که وجود مبارک رسول خدا به حضرت امیر سلام الله علیه ما دستور داد، حضرت بر دوش مبارک رسول خدا پا گذاشت و این کعبه را تدهیر کرد و بت‌ها را ریخت. با اینکه کعبه بر پشت بامش بت بود، معذالک طواف دورش رایج بود. بعد از فتح مکه این کعبه معظمه و مکرمه تدهیر شد. خدای سبحان از این جهت فرمود به اینکه حرجی ندارد، فلا جناح علیه ان یطوف بهما. از این جمله بیش از نفی جناح، نفی جناح و نفی گناه استفاده نمی شود، ولی به قرینه این که سعی بین صفا و مروه از مناسک حج و عمره به شمار می آید یقینا مباح نیست، یا واجب است یا مستحب. اونگاه فرمود فلا جناح علیه ان یتحوف بهما، سعی بین صفا و مروه به عنوان طواف مطرح شده است، نفرمود فلا جناح علیه ان یسعى بینهما، فرمود ان یتحوف بهما. از سعی به طواف یاد شده است، برای اینکه طواف اون رفت و آمد مکرر را میگویند طواف، خواه در محور یک شیء از مبدأ شروع بکنند و به اون مبدأ ختم بکنند و این کار را تکرار کنند، یا به نحوه استدارعی نباشد، به نحوه استطالعی باشد، نظیر اون چه که بین صفا و مروه است. انسان با یک امری وقتی چند بار برخورد کرد این را بگن طواف، خواه حولش شیء باشد مثل طواف کعبه، یا حولش شیء نباشد بلکه استطالعی باشد نظیر سعی بین صفا و مروه. لذا از سعی بین صفا و مروه به طواف تعبیر شده است. فمود فلا جناح علیه ان یتحوف بهما، یعنی به صفا و مروه. از آیات دیگر استفاده می شود که شعائر الهی را باید گرامی داشت، یعنی اون چرا که خدای سبحان به عنوان علامت عبادت قرار داد اون را باید گرامی داشت. در سوره مبارکه مائده آیه دوم فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فرمود مؤمنین هرچه علامت الهی است اون را رها نکنید، بازش نکنید، احلال نکنید، اون را احرام کنید، اون را محترم بشمارید، اون را باز نکنید. ولو مسئله قلائد باشد، اون چه که به عنوان قلاده در گردن این گوسفند یا شتر آویزان میکنن که علامت باشد که او را باید قربانی کرد، اون را هم گرامی بشمارید. چیزی که به نام خدا شد اون را احلال نکنید بلکه احرام کنید، یعنی محترمش بشمارید. حتی زائرانی که عازم بیت اللهن اونها را هم گرامی بدارید، اونا که آمین بیت الحرامن یعنی قاصدین مکه ان اونها را محترم بشمارید. زائرین بیت الله با مسافرین دیگر فرق میکنن، این طور نیست که اگر کسی خواست زائرین بیت الله را سوار کند مثل مسافرین سایر شهرها و دیارها را در سوار بکند، این چنین نیست. اگر کسی بنا شد با زائرین بیت الله همکاری کند باید اینا را احلال نکند، اینا را محترم بشمارد، گرامی بشمارد، چه در فرودگاه، چه در سوار شدن، چه در پیاده کردن، چه در گبرو، چه در رفتن، چه در آمدن. اگر کسی با زائرین بیت الله دارد کار میکند باید اینا را گرامی بشمارد. اینا با مسافرین دیگر فرق میکنند، به این شرط که این زائرین آمین البیت الحرام باشند. امه یعنی قصده، آم اسم فاعل است یعنی قاصد، آمین جمع است یعنی قاصدین. اینا که قاصد بیت اللهن و منظورشون این است که یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، اینها را گرامی بشمارید. ولی اگر کسی سفر مکهش با دیگر سفرهای یکسان است، او آم و قاصد بیت الله الحرام نیست، او عازم سوغات است، او محترم نیست، لذا لازم نیست که او را احرام کرد، او را گرامی شمرد. ولی اگر واقعا کسی عام البیت الحرام بود، قاصد کعبه بود، یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا بود، خود همین شخص جز شاعر الهی است، در ردیف شاعر الهی است، نباید او را عادی تلقی کرد. در سوره مبارکه حج گرامی داشتن شعائر الهی را نشانه تقوای قلب می داند، می فرماید به این که آیه 32 سوره حج این است: ذالکه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کس علامتهای الهی را عظیم و بزرگ می شمارد و در برابر او تعظیم می کند، این نشانه تقوای قلب است. یعنی نشانه آن است که صاحب این تعظیم از تقوای قلب برخوردار است. اختصاصی به شعائر حج ندارد، زیرا کلیست. فمود و من یعظم شعائر الله، هرچه که علامت الهی است. مسجد این چنین است، همه عبادت ها این چنین است، هرچه که نام خداست و نشانه اله است جزء شعائر الهی است. تعظیم شعائر الهی از تقوای قلب نشأت میگیرد. در موارد دیگر هم مسئله تعظیم شعائر را هشدار دادند که این به عنوان یک فضیلت دینی مطرح است. اونگاه در تتمه آیه محل بحث فرمود به این که اگر کسی در حج یا عمره خاص بین صفا و مروه سعی کند، جناحی بر او نیست. از این بیش از نفی حرج استفاده نمی شود، چه اینکه اشاره شد. ولی از امام صادق سلام الله علیه سوال کردند که به چه دلیل سعی بین صفا و مروه واجب است، با اینکه خدا فرمود فلا جناح علیه ان یطوف بهما. اول از حضرت سوال کردند که سعی بین صفا و مروه فریضه است یا نافله، فرمود فریضه است. بعد عرض کردند که از قرآن بیش از نفی جناح استفاده نمی شود، چون خدا فرمود حرجی نیست، گناهی نیست که انجام بدید، از کجا واجب بودن استفاده می شود؟ حضرت فرمود که مشابه این در جریان قصر صلات آمده. در سوره نساء آیه 101 این است که در هنگام خوف مسافر نماز را شکسته می خواند. اولین دستوری که در باره قصر آمده مربوط به صلات الخوف است. بعدن تعمیم پیدا کرد، وگرنه در قرآن آیه به صراحت ناظر به صلات مسافر باشد که مسافر نماز شکسته است نیست. اما در قرآن راجع به روزه آیه هست که من کان مریضن او علا سفر فعدت من ایام اخر، ولی در باره نماز آیه مستقل نیامده که در حالت سفر نمازتون شکسته است، مگر اونچه که مربوط به صلات الخوف است. در آیه 101 سوره نساء فرمود و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کان لکم عدوا مبینا. مسافری که به خوف مبتلا شد، صلات الخوف در سفر شکسته است. اما در سفر اگر امن بود شکسته است یا نه، او رو باید از نصوص دیگر استفاده کرد. امام ششم سلام الله علیه جدال احسن کرد، فرمود به این که شما و ما همه بران معتقدیم که نماز مسافر شکسته است و این هم الزامی است، در حالی که خدای سبحان در باره قصر صلات مسافر یا در خوف فرمود لیس علیکم جناح ان تقصر من الصلات. اونجا هم نفی جناح کرده، نفی گناه و حرج کرده، فرمود عیب ندارد که شما نمازتون رو شکسته بخوانید. چطور از اون آیه وجوب استفاده می شود به کمک خارج؟ از این آیه هم وجوب استفاده می شود به کمک خارج. اصولا خدای سبحان فرمود کلیات را من در قرآن کریم بیان میکنم و فروعات را و شرایط را و اجزا را و موانع را وسیله رسول من بشنوید که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بعدم فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. وجود مبارک پیغمبر را مبین قرار داد، مفسر قرار داد. مطلقات را حضرتش باید به اذن الله تقیید کند، عمومات را حضرت به اذن الله باید تخصیص بزند، مشروطها را حضرت به اذن الله باید شرایطش ذکر کند و ماننده آن. بسیار خوب، حضرت یه جدال احسن فرمود، فرمود همونطوری که به برکت سنت رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلام ما وجوب قصر را میفهمیم، با اینکه درباره قصر تعبیر لیس علیکم جناح است، فقط جناح نفی شد، درباره وجوب سعی بین صفا و مروه به کمک سنت رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلام میفهمیم، گرچه تعبیر لا جناح علیکم شده باشد. اما بعد از این که فرمود لا جناح علیکم و من فلا جناح علیه ان یطوف بهما، اونگاه فرمود و من تطوع خیرن فان الله شاکر علیم. این تطوع گرچه اصطلاحاً در برابر فریضه است، میگوین اگر کسی من تطوع الصلاة یعنی نماز مستحبی دارد میخواند، ولی لغتاً تطوع اختصاصی به کار نافله و مستحب ندارد. تطوع یعنی اخذ طاعت، یعنی اخذ یک عملی که طاعت است، خواه واجب خواه مستحب. از تطوع بیش از رجحان استفاده نمی شود، نه رجحان جواز ترک بشود مستحب، اصل رجحان و طاعت استفاده می شود، خواه با جواز ترک باشد مثل مستحب، خواه با منع ترک باشد مثل واجب. چه این که از خیرن هم استحباب استفاده نمی شود، خیر هم برای واجب هست هم برای مستحب. درباره جهاد که خدای سبحان تأکید فراوانی درباره جهاد دارد و لازم کرده است، در سوره مبارکه صف از او به عنوان خیر یاد کرده است. در سوره صف آیه 11 این است که 10 و 11 این است، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم. با اینکه فرمود تجارتی که شما را از عذاب علیم نجات میدهد عبارت از این هاست، و این را هم در ردیف چیزی قرار داد که انسان را از عذاب علیم نجات میدهد، با اینکه واجب هست به انسان را از عذاب علیم نجات میدهد، معذاله تعبیر به خیر فرمود، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. چه اینکه درباره روزه هم تعبیر به خیر کرد، فرمود به اینکه آیه 184 همین سوره مبارکه بقره فرمود بعد از اینکه فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اونگاه در آیه بعد فرمود فمن تطوع خیرا فهو خیر له و ان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. شهر رمضان الذی انزل فی القرآن، قدر متعقنش این است که روزه ماه مبارک رمضان را شامل می شود و روزه ماه مبارک رمضان واجب هست، پس خیر اختصاصی مستحب ندارد، واجب را هم شامل می شود، چون که درباره روزه قدر متعقنش صوم واجب است به قرینه وحدت سیاق، و اونجا هم جهاد را به عنوان خیر یاد کرد با اینکه لازم بود. بنابراین اینکه فرمود به من تطوع خیرن فان الله شاکر علیم دلیل بر استحباب نیست، هر کسی خیری را با تو و رغبت پذیرفت، خواه خیر واجب خواه خیر مستحب، خواه اطاعت لازم خواه اطاعت مندوب، فان الله شاکر علیم. این فان الله شاکر علیم دلیل جزای محذوف است، اگر کسی خیری را تطوع کرد خدای سبحان به او پاداش خوب خواهد داد، چرا؟ چون ان الله شاکر. وقتی خدا شاکر است در برابر هر احسانی پاداش خوب میدهد، در برابر احسان شما هم پاداش خوب خواهد داد. تعبیر به شکر کردن نه در بسیار از اینها ذکر فرمود. منظور آن است که کلمه خیر اختصاصی به مستحب ندارد، چه واجب چه مستحب، هر دو خیر است. از این که فرمود فإن الله شاکران، تعبیر تشویقی است، فرمود خدا شاکر است، شکور است، سعی شما مشکور است. با اینکه انسان سعی را برای خود می کند، خدای سبحان از سعی انسان که طرفی نمی بندد تا شاکر باشد. تعبیر به شکر کردن نظیر تعبیر اشترا، نظیر تعبیر اجر، همه تعبیرات تشویقی است. فرمود خدای سبحان به شما اجر می دهد. خب اجر درباره آن است که انسان کاری را برای غیر انجام بدهد و از غیر مزد دریافت کند. اگر انسان برای خود کار انجام بدهد، خود را کامل کند، از نقص برهاند، که نبود از خدا مزد بگیرد. ولی خدای سبحان تشویقاً عنایتاً و تلطفاً فرمود اگر شما نماز خوندید، یعنی خودتون را از نقص نجات دادید، به کمال رسوندید، من به شما مزد میدهم. تعبیر اجر، تعبیر به شرا، تعبیر به شکر، همه تلطف است. در باره جهاد که فرمود خدا اموال و انفس را از شما میخرد، مگر انسان ها مالک جان و مالن که به خدا بفروشن؟ هیچ کسی مالک هیچ شیء نیست. معزاله خدای سبحان تعبیر تشویق‌آمیز دارد. پس این که فرمود فإن الله شاکرون، این هم تعبیر لطف‌آمیز حق است، یعنی شما برای خودتون کار خیر انجام بدید، خدا تشکر میکند. این جزا چه واجب چه مستحب، یعنی هر کس کار خیر کرد، اون اولی نفی گناه کرده، یعنی عیب ندارد. بسیار خوب. نه، قرآن رو ملاحظه فرمودید، کتاب فنی نیست، نه کتاب فلسفی است، نه کتاب فقهی. در کتاب فقهی یجب و یحرم است، کاری به ارشاد ندارن. در کتاب های عقلی هم یمکن و یمتنه است، کاری به ارشاد ندارن. قرآن نور است، هر وقت یک حکمی را بیان می کند، اون عامل اجراش هم که تربیت و تزکیه است که نامش ذکر می کند. قرآن یک کتاب مسئله و کتاب فقه نیست که بگه فلان چیز واجب است، فلان چیز مستحب. نه، وقتی که گفت واجب است، گفت مستحب است، حکم تربیتیش هم میگوید، حکم ارشادیش هم میگوید، بهشت و جهنم هم در کنارش ذکر میکند، عواقب خوب را هم در کنارش ذکر میکند، تا انسان به اون واجب و مستحب تن در دهد. و این ذیل هم مطلق است، اختصاصی به واجب مستحب ندارد. شواهدش هم که دیدیم درباره روزه فرمود ان تصوموا خیر لکم، بانک سیاق سیاق وجوب بود. درباره جهاد فرمود ذالکم خیر لکم، بانک سیاق سیاق وجوب بود. این خیر گفتن دلیل بر استحباب نیست، این مطلق است، خواه واجب خواه مستحب. اون صدرش که گذشت، این ذیلش عام است و مطلق. چرا آن رو استحباب کنید؟ ذیلش هم برای وجوب است هم برای استحباب. فهمود من تطوع خیرا فإن الله شاکر علیم والحمد لله رب العالمین.